أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عرض سلام و ارادت خدمت همه عزیزان، خانم ها و آقایان، و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت آغاز ایام سوگواری عاشورای حسینی، محرم حسینی. سال گذشته در این ایام آیات بینات سوره مبارکه زمر رو پیگیری می کردم که دو سال پیاپی گفته شد و تا پایان آیه 36 مباحث تقدیم شده بود. الان از همون جا که باقی ماند، آیه 37، انشاءالله سعی می کنم که آیات ادامه این سوره مبارکه رو به حول و قوه الهی در این ایام مطرح کنم و بازگوشم. اما بدون تکرار اونچنانی و گذار با آیات قبل، در 36 فرموده بود علیس الله به کافن عبده. جمله جمله سوالی است، آیا نه چنین است، این چنین نیست که خداوند کافی است برای عبد و بنده خیش؟ گذار گذاره کلی است. خداوند کفایت می کند بندگان خود رو به همه ابعاد و جهات در تمام زمینه ها و حوزه ها که توضیح داده شد. اما بدیهی است اینجا مراد از عبد مصداق اتم، یعنی نبی مکرم اسلام است و مراد پیامبر است. علیس الله به کاف عبده، مصداق بارزون. البته و یخوفونک بالذین من دونه. پیامبر سعی میکنن که بدخواهان و دشمنان تو را بترسانند، تو را دچار وحشت و دلنگرانی کنند در مسیری که حرکت میکنی با تمام ابزارهایی که دارند، اما هیچ جای نگرانی نیست. و من یذلل الله فما له من عاد. هر آن کسی که خدا او را اذلال کند، هیچ هادی برای او نیست. و بعد در ادامه آیه 37 که شروع مباحث بود، و من یهد الله فما له من مضل، و هر کسی را که خدا هدایت کند برای او مضل و گمراه کننده ای نیست. من به دلیل اینکه این دو جمله مکمل همن، یه توضیح مختصر اینجا عرض میکنم و انشاءالله پیگیری میکنیم مباحث رو. خب فرمود و من یذلل الله فما له من هاد. هر آن کسی که خدا او را اذلال کند برای اون هادی نیست. بارها به این موضوع اذلال در قرآن رسیدیم و اشاره کردیم خدمت عزیزان که مراد از اذلال چیست. در قاموس الهی ذلالت بندگانش معنا ندارد. حضرت حق بندگان خودش را آفریده است که مشمول رحمت خیش گرداند و لذالک خلقهم. این عامل رحمت است که سلسله جنبان آفرینش و خلقت است و شمول انسان ها نسبت به رحمت الهی. هدایت مصداق رحمت خداوندی است. اذلال و گمراهی در کار الهی نیست و از صفات الهی هم مضل نیست. خداوند مضل نیست، هادی است. پس بنابراین اگر بحث اذلال مطرح میشه، این یه معنای خاصی است. سریعا مفسران مایلند که معما را حل کنند و بگویند مراد از اذلال، اذلال مجازاتی است. حالا من توضیح میدم که به مقدار مختصری توضیح میدم خدمت عزیزان که مطلب روشن‌تر باشد. در حقیقت میتوان گفت که هدایتی امر وجودی است، اما اذلالی امر عدمی است. یعنی این که ذات حق به مقتضای رحمت واسعه خیش هادی است. لذا در ادامه میگد و من یهد الله فما له من مضل. اگر خدا طعم هدایت را به کسی چشاند، هیچ اذلالی برای او نخواهد بود، هیچ مضلی برای او نیست. اراد بفرمایید. همان گونه که عرض کردم ذات حق هدایت را قهرن شامل حال بندگان خیش و انسانها کرده است. یعنی با هدایت حسی، با هدایت فطری، با هدایت عقلانی در درون خداوند سبحان ما را مشمول رهنمون و هدایت خیش فرموده است. در عالم خارج هم انبیاء الهی و پیامبران رسولان الهی آمدند و همه انسانها و عموم انسانها رو یک جا و یک دست مورد خطاب قرار دادند و آموزه های هدایتی خودشون رو بر سر بشریت به عنایت الهی باراندند و شامل حال انسانها کردند. خب پس بنابراین امر هدایتی عمومیتی برای همه انسانها دارد و خداوند آدمیان رو شامل هدایت کرده است و این مقوله هدایت از هیچ کجایی جز از کوی حضرت جانان معنا نداره. اصلا ما مفهوم هدایت جز از حضرت هادی سر نمیزند. نه کسی راه را میداند، نه مقصد را میداند، نه الفبای هدایت رو میشناسد جز از سوی حق و کوی حضرت پروردگار. لذا هادی فقط خداست، فقط خداوند است که هدایتگر است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این خداست که انک تهدی الی صراط المستقیم، اوست که به صراط مستقیم هدایت میکند و مقوله هدایت یه امر الهی است. به طور کلی ان علینا للهدى، اساسا هدایت بر عهده خود من پروردگار است. این رو ذات حق بازگو میکند و تأکید بر آن در آیات بیانات قرآن هم میبینیم. پس هدایت یه مقوله الهی است. بسیار خوب. حالا اسباب هدایت رو هم خداوند در وجود انسان ها در برون و درون قرار داد. این خطاب شامل حال انسان ها میشد و آدمیان متوجه هدایت الهی. در پاسخ این هدایت بدیهی است، یعنی در هدایت پذیری انسان ها دو گونند. گروهی و جمعی لبیک لبیک ای کرم خواهند گفت، دل به هدایت خداوندی میدن، پذیرای این امرند، به جان می آیند و مشتاقانه مقام تقرب رو طی میکنن، سعی میکنن که با هدایت پذیری به خداوند سبحان نزدیک بشن. نام این عمل اهتداء است، یعنی قبول الهدایه. گروهی و جمعی از انسانها قبول هدایت میکنن، اهتدا میکنن، هدایت پذیری میکنن، میان به سوی حضرت پروردگار. اینجا اتفاق مبارکی میفتد. ببینید زمینه هدایت و رهنمون شدن رو به سعادت دنیوی و اخروی و تقرب به حضرت جانان رو خود ذات حق فراهم کرد در درون و برون. حالا این ما انسان ها هستیم که به مقتضای این هدایت حرکت کنیم، لبیک بگیم، بپذیریم یا نه. اگر آمدیم و گفتیم و پذیرفتیم، اتفاق دوم میافتد، پذیرش ماست. بعد از این اتفاق سوم میافتد. یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوند سبحان این درب هدایت و مسیر هدایت رو مافوق تصور ما، ورای اختیار ما، ورای اراده ما میگشاید به روی انسانها. یعنی کسانی که آمدن اهتدا کردند و مهتدی شدند، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، خداوند به هدایت اونها میافزاید. دیگه راه رو به اینها نشان نمیدهد ذات حق، بلکه به مقصد و منزل میرساند آنها را. به منزل میرساند. به جرأت میتوان گفت از اینجا به بعد تو این مرحله سومی که اشاره کردم، ما رد پای هدایت تکوینی الهی رو میبینیم. یعنی همان میشود که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. ماجرای هدایت این میشه دیگه، انسان رو میبرد حضرت پروردگار. زدناهم هدا، می افساید به این هدایت دم به دم، به آن به آن. لیهدینهم سبلنا، راه های نو، مسیر های نو رو پیش روی انسان باز میکند حضرت حق، و انسان به این مسیر بی نهایت هدایت پا می گذارد که انتهای اون رو جز ذات حق نمی داند و این وادی رو طی می کند. اما اگر نه، اینجا انسان ها در قبال هدایت حضرت پروردگار اهتدا نکردند، هدایت پذیری نکردند، بلکه نپسندیدند اصلا هدایت خدا را، این راه را، این مسیر را، این الفبا را، این ویژگی ها را، این رهروی را نپسندیدند آدمیان، چه اتفاقی می افتد اینجا؟ اگر چنین شد، اگر پشت پای به هدایت الهی زده شد، تنها اتفاقی که می افتد محرومیت انسان از این هدایت میشه. یعنی ذات حق اسباب هدایت درون و برون رو فراهم کرد. ما نه با صدای بلند گفتیم به این هدایت الهی، در به این هدایت به روی انسان بسته می شود و انسان محروم از تابش نور هدایت الهی و یافتن مسیر صواب و درست در زندگی خواهد شد. حالا چه عواملی موجب انسداد مسیر و محرومیت انسان از هدایت میشه؟ در آیات متعدد قرآن به این نکته اشاره میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ظلم مانع شمول هدایت الهی نسبت به انسان است. فرض بفرمایید ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، اسراف به اون معنایی که قرآن بازگو، ارتیاب، گمراه کردن و بددلی و افکار شوم رو در میان انسانها ترویج کردن و فسق، فجور به تعبیر آیات شریفه قرآن. اینها عواملی هستند که اینها رو میشه ردیف کرد که مانع رسیدن هدایت الهی به انسان میشن. وقتی انسان میگه نه، یعنی متصف به این ویژگی ها میشه، ظالم میشه، فاسق میشه، فاجر میشه. نتیجه آن میشود که اون تابش و لمعان هدایت الهی از آدمی دریغ میآید و محروم میشه. حالا اسم این رو شما چه میتونید بذارید در قرآن؟ ازلال. ازلال الهی یعنی فقدان الهدایه، یعنی اینکه خدا هدایت را برمیدارد. شعاع تابش هدایت بر جان آدمی نیست. خداوند دست انسان رو نمیگیرد، نمیافزاید، آدمی رو به خود رها واگذار کرده میکند. این معنای ازلال است. محرومیت از هدایت پایان اون بدیهی و روشن است که چیزی نیست جز هلاکت، نابودی و شمول آدمی نسبت به آنچه که در آیات بعدی الان میخوانیم. این پاسخ نگفتن در مرحله اول به هدایت عام خداوند، به هدایت تشریعی، آدمی رو نه تنها از هدایت تکوینی بلکه از همون مرحله قبلی هم محروم میکنه. نام این میشه ازلال. به اینکه بارها در قرآن چون این چیزی رو میبینیم و ما یزل بهی الا الفاسقین و آیات این چنینی حکایت رو روشن میکند. حالا برگردیم به آیه شریفه. و من یزل الله فما له من هاد. کسی که خداوند او را ازلال میکند هیچ هادی دیگری ندارد. یعنی وقتی خداوند درب هدایت رو به روی انسان میبنده و محرومش میکند، دیگه هیچ هدایتی برای انسان نخواهد. و من یهد الله فما له من مضل. از اون طرف اگر خدا کسی رو هدایت کند، اگر نور و تابش انوار هدایت الهی، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، اگر بتاباند خدا نور هدایت رو به جان و وجود انسان، این دیگه این هدایت دومی است، یعنی هدایت بعد از اون پاسخ دادن به سطح نخستین هدایت تشریعی است. اگر کسی رسید به این رتبه ای که مشمول اون زدناهم هدا، افزونی هدایت، دستگیری، رهنمون جدی، توفیقات درونی، اشراقات درونی در وجود و جان نشد، دیگه اینجا برای این انسان تصور ازلال و گمراهی از هیچ سو و رو نمی آید. یعنی هیچ عاملی نمیتواند این رو بلغزاند. خیلی جالبه، اگر انسان سطح اول هدایت رو گذراند و به سطوح بعدی رسید، به حاشیه امنی میرسد. اگر طعم هدایت الهی رو چشید که از هیچ بادی نمیلرزد و از هیچ زلزله‌ای تکان نمیخورد و هیچ عاملی نمیتواند او را بلغزاند، به لطف الهی و عنایت خداوندی و چشیدن طعم شیرین هدایت حضرت پروردگار را. فرمود و من یهد الله و ما له من مضل. اما با توجه به این که فرمود و یخوفونک بالذین من دونه، پیامبر علیه السلام به کافن عبد، خداوند کفایت میکند پیامبرش را اما دست بر نمیدارند. یخوفون میترسانند، میلرزانند، تهدیدها، ترورها نسبت به شخصیت پیامبر، نه به جان پیامبر و و بقیه مسائلی که وجود داشت. لذا در قالب تهدید فرمود علیس الله و عزیز ذ انتقام. آیا نه این است که خداوند عزیز دارای انتقام است؟ یه پاسخی است برای اون یخوفونک و در این حال این که ماجرا رو روشن می کند. سنت ثابت الهی این است عزیزان، ذات حق انعام خودش رو نسبت به بشریت پایدار ارزانی می کند. به دوست و دشمن ذات حق منعم است، فیضان عنایت و لطف و نعمت خودش رو بر سر انسانها باریدن دارد، اما این تا زمانی است که انسانها نعمت الهی رو پس نزنند. تا زمانی است که ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این تا زمانی است که آدمیان روی گردانی از نعمت الهی نکنند، کفران نعمت خداوندی نکنند. اما اگر کار به جایی رسید که انسانها متاسفانه کافر نعمتی به نعمتهای الهی کردند و در قبال رحمت الهی باجگون عمل کردند، نتیجان می شود که سنت انعام و نعمت بخشی ذات حق تبدیل به سنت انتقام خواهد شد. نعمت نقمت، نقطه مقابل نعمت میشه چی؟ میشه نقمت. انعام انتقام، یعنی سلب و نعمه. اونگاه خداوند دیگه نعمت ها رو خواهد گرفت. پناه به خداوند بیبرید. فرمود الیس الله بعزیز؟ آیا نه این است که خداوند قدرتمند هموار پیروزی است که با تمام قدرت و اقتدار عمل می کند و زنتقام و دارای انتقام است؟ و جالب اینه که نفرمود الیس الله بعزیز منتقم، اسم فاعلی بیاره کنار عزیز خداوند. نه، فهمون ذ انتقام، اصلا مقوله انتقام در اختیار الهی است، یعنی صاحب اختیار است، کاملا چیرگی و تسلط دارد که نعمتی رو بدهد و نعمتی رو به زمان بستاند، هنگامی که انسانها به مقتضای نعمت عمل نکنند. حالا اگر کسی به مقتضای نعمت وجود نبی مکرم اسلام عمل نکرد، از در ستیزه و تخفیف با پیامبر در آمد، خداوند چه می کند؟ می گیرد نعمت رو از او، بی بهره از وجود پیامبر می شه. نسبت به آیه، همین آیه 37 و 36 انتهای اون آیه، اگر خداوند هدایتش رو ارزانی کرد و انسانها روی گردانی این هدایت کردن، علمن و عملا نپذیرفتند هدایت الهی را، نتیجه چه خواهد شد؟ خداوند این نعمت هدایت رو میگیرد، سلب میکند، میشه انتقام. نقمت به جای نعمت مینشیند، زلالت به جای هدایت مینشیند. بسیار زیباست آیه، خیلی تکان دهنده و عمیق. الیس الله بعزیز ذو انتقام. بسیار خب، تا اینجا مطلب گفته شد و این به نوعی تتمه بحث جامانده بود. اما از آیه 38 که الان خدمت عزیزان مطرح میکنم، لحن و بیان تا حدی عوض میشه با این جمله که از مجموعه آیات این سوره چنین برمی آید، از آغاز سوره زمر تا انتها هم که خواهیم گفت و خواهیم خواند انشاءالله، که مجموعه مباحث سوره مبارکه زمر بر پاشنه توحید و شرک میچرخد. یعنی ذات حق در این سوره بنا دارد که یه تقابل بین شرک و توحید رو کاملا در اینجا نشان بدهد. یه شمه هایی از شرک رو، به خصوص کفر و شرک رو، در تقابل با ایمان از آغاز این سوره مبارکه مشاهده کردیم. حالا این تقابل رو گاه در قالب مثال ذات حق مطرح کرد، گاه در قالب مواضع اخلاقی مطرح شد، گاه در قالب مباحث کلامی و اعتقادی مطرح میشه به شکلهای مختلفی، اما در حقیقت مجموعه این سوره سفارایی بین تفکر و اندیشه توحیدی است و روش و رفتار و تفکر شوم مشرکانه است. بسیار زیبا و دقیق جانمایی این سوره رو میتوان برون کشید و شناخت. به مقتضای همین بحث باز گذاری به کوی توحید و شرک میزنیم با بیان دیگری. در قالب یه سوال مطرح میشه، ولئن، پیامبر اگر، سألتهم، این ترکیبی است که بارها در قرآن اومده. ولئن سألتهم، پیامبر اگر شخص تو سوال کنی، هم از آنان، این آنان چه کسی هست؟ خب اون کسانی که پیامبر باشون مواجه بوده، یعنی جامعه عرب، یعنی مشرکان، یعنی همون کسانی که پیامبر با همونها ستیزه و مقابله داشته است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از این جماعت سوال کنی پیامبر چه کسی آفریده است آسمان ها و زمین را، من خلق السماوات و الارض. چه کسی آفریده؟ خب استعذار دارید اولا که در بیان قرآن و رویه قرآن رابطه بین حضرت پروردگار و موجودات و هستی رابطه خالق و مخلوق است ابتداعا، یعنی از تعبیر خلق قرآن استفاده میکنه در کنار تعبیر خلق. از بعد بدیع السماوات و الارض میاد، انشاء میاد، انشأکم میاد، فطر فطرکم میاد و فطر به معنای آفرینش. همه اینها به معنای آفرینش است. یعنی این چهار واژه‌ای که عرض کردم به معنای آفرینش، که بیشتر از همه این واژگان در قرآن کلمه خلق رو میبینید. یعنی رابطه ذات حق و موجودات رابطه ایجادی است، رابطه خلقی است، رابطه انشائی است که در قرآن بارها مطرح میشه. این تعابیر تعابیر قرآنی است. اگر ما پایبند به روش و معرفت قرآن باشیم، این تعابیر قرآنی است. ما دیگه در قرآن تعبیر صدور نداریم. نسبت رابطه بین ذات حق و مخلوقات رابطه صدوری رو نمی‌بینیم که صادر اول و دوم باشد و چه باشد الواحد و لا یستر الا من الواحد. نداریم ما این قواعد و این اصطلاحات فلسفی رو نداریم در قرآن. تعابیری که گاه در عرفان به کار برده میشه، بحث تجلی و این مباحث رو نداریم در رابطه اول بین خالق و هستی. اون چه در قرآن میبینیم این تعابیر قرآنی است. متعبدان و مقیدان به تعابیر و معارف قرآنی، خب مقیدن که از همین تعابیر فهم کنند رابطه ثواب و درست رو بین ذات حق و بین مخلوقات و موجودات و هستی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر سوال کنی از اینها که چه کسی خلق کرده است، تر کرده است، آفریده است و ایجاد کرده است آسمان ها و زمین را، لیقولن الله. سوال کننده کیست؟ پیامبر. مسئول کسی که از اون پرسیده میشه کیست؟ مشرکان مکه و حجاز. من خلق السماوات و الارض، دقت بفرمایید جواب، لیقولن الله. اگر پیامبر شما از اینها سوال کنی که چه کسی آسمان و زمین را آفرید، کلمه لام مفتوح میاد بر سر فعل لیقولن. این لام به تعبیری اماره و نشانه است که گویا در اینجا پای قسم سوگند در میان است. ولئن اگر سوال کنی از اینها که چه کسی آسمان و زمین را آفریده است، به ضرس قاطع باید گفت، مسلما خواهند گفت. آخر فعل رو هم میبینید یه نون ثقیله هر تأکیدی اومده است، تأکید مثقله و نون مثقله تأکیدی اومده است دیگه، ابتدا و انتها، یعنی قاطعانه و جازمانه خواهند گفت الله. لیقولن الله، خواهند گفت الله. بسیار زیباست. پیامبر اگر از این مشرکان اجاز بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، خواهند گفت الله. موضوعی که در قرآن ولئن سألتهم من خلقکم، اگر سوال کنی چه کسی شما را آفرید، خواهند گفت الله. تردیدی در این ندارند. این رو در جای خودش بارها گفتیم، به سرعت عرض میکنم و رد میشم. همون مشرکانی، البته این عمومیت نداره بگیم تمام نهله ها، تمام جماعات و تمام مشرکان حجاز، اما عموما فکر غالبشون، جماعت غالبشون رو که بررسی میکنند، سیر تاریخ هم نشان میده و جامعه جاهلیت رو میشناسیم، بررسی میکنیم، ماجرا همین است که قرآن بازگو میکند که عموم این جامعه مشکلی با کلمه الله، با مقام الوهیت و خالقیت خداوند ندارن. یعنی اینها الله را نماد چه میدانند؟ آفرینش، آفریدگار میدانند. اینها مشکلی با این ندارن و میشناسند واجه الله را. هل تعلم له سمی، یا ماجرا این است که سمی ندارد الله، ناموری برای الله نیست، الله منحصر است در خود حضرت سبحانی و ذات او. در این جهت اینها مشکلی ندارند. به تعبیر علمی تر اگر بگیم، اینها شرک در ذات حق ندارند. اینا مشکلشون در ذات حق نیست، مشکلشون در صفات و افعال الهی است. یعنی مشرکان حجاز عمدتاً شرک در شرک افعالی دارن، شرک صفاتی دارن، نه شرک در ذات. خدا رو به عنوان خالق یکتا می دانند، خدای آفریدگار رو پذیرفتند و یکتا می دانند و چنین. اگه مشکلی دارن از اینجا به بعد است، از مسئله خلق به بعد است که مشکل اینها شروع میشه که حالا میخوانیم با هم و بررسی میکنیم. لیقولن الله، میگن الله تبارک و تعالی، افرعیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته. من ترجمه کنم، دقت بفرمایید چقدر زیبا و لطیف این زمزمه و نوای توحید نظری و عملی رو ذات حق در وجود و در جان ما فرو میبرد. قل افرعیتم، بگو پیامبر به اینها، خب پس بنگرید، نظر بدید، تأمل کنید، بررسی کنید. ما تدعون من دون الله، هر آن چرا که شما جز خداوند پرستش میکنید. شما الله رو به عنوان خالق قبول کردید اما پرستش نمی کنید. شما موجودات دیگری رو دارید پرستش می کنید، یعنی تسلیم بیچون و چرای الله نیستید، بلکه سر تواضع رو فرود آوردید و تسلیم شدید در قبال موجودات فرضی فرازمینی که معتقدید اونها صاحب اختیار مسائل وجودند و همون الله با تمام عظمت بسا شاید از نظر شما امور رو به این موجودات واگذار کرده است. حالا اسم اونها رو ممکنه شما بگید رب و نو، بگید صاحب اختیار بخش‌های مختلف خلقت که امور رو اداره می‌کنن، مدیران کارگاه آفرینشند که اینها این مسائل رو اداره می‌کنن تو بخش‌های مختلف. اگر بخش نعمت بخشی است و باران است و اگر بخش عرض به خدمتون صلح است و جنگ است و عشق است و غیره است و غیره، هر آنچه. اما با توجه به این که ما به اون مقامات بلنده به اصطلاح فرامادی و فرازمینی دسترسی احیانا نداریم، خب ما کار راسان کردیم، شکلی نمادی از اون رب و نوها ساختیم به شکل زمینی حسی لمسی که بتوانیم با اونها ارتباط برقرار کنیم. حالا یه نامهایی هم به مقتضای اون عملکردها براشون قرار دادیم. اون آلهه‌ای بفرمایید، اون رب و نوعی که بناس امور رو از ما، بلا رو از ما دفع کند. ما بالاخره یه چیزی نمادی ساختیم و نام اون رو یعوق گذاشتیم که عائق باشد و مانع باشد از این که بخواهد شری به ما برسد. یا اگر بالاخره در پی پیروزی و عزتی و شرفی بودیم، اون رب النوع رو به شکل یه نمادی ساختیم که اسم اون رو عزا گذاشتیم، یا اون دیگری رو لات گذاشتیم و و همینطور بفرمایید اون رو ود گذاشتیم. چه گذاشتیم؟ و بقیه نام‌هایی که در جاهلیت عرب نزدیک 360 نام برای این بتان خودشون ساخته بود. و در فرهنگ های دیگر همینطور، در فرهنگ هلنی، در یونان گذشته اون چنان، در هند باستان چنین، بسا درگه های اون در پاره از سرزمین های دیگر نزدیک ما این چنین. و بالاخره این ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ارباب انبا، این حال و وضع جامعه جاهلیت اون روز بود که الان با اینها داره قرآن این گونه به زبان پیامبر سخن میگوید. خب حالا افرعیتم ما تدعون، همین هایی که شما عبادت میکنید، همین هایی که پرستششون میکنید و میخوانید اینها رو من دون الله غیر خداوند، حالا ماجرا این است. ان ارادنی الله بزرن، پیامبر به اینها گفت اگر خدا اراده کند ضری نقصانی و کاستی در کار من پیش آید، هل هن کاشفات ضره، اینا میتونن این ضر و این مشکل رو رفع کنند؟ از لات و منات و عزا، از هبل، از آفرودیت و ونوس و جوپیتر و یسنا و یشنا و برهما و از اینها کاری برمی آید؟ اینها کاشفات ضر هستند؟ او ارادنی برحمتن، یا اگر خداوند بخواهد رحمتی را شامل حال من کند و لطفی را به عنایت، هل هن ممسکات و رحمت، اینا میتونن مقابل رحمت الهی بیستند و مانع وصول رحمت خداوند و لطف و عنایت و نعمت الهی به من بشن؟ بگید، پاسخ منو بدید. خب ببینید اینجا برای زدودن تفکر شوم مشرکانه و این فضای غبارآلود شرک رو به کناری زدن و محو کردن، در قالب این سوالات خداوند سبحان از چه دری وارد می شود؟ از در اصرار ورزی بر مقام توحید ربوبی خیش در حوزه توحید افعالی، آنچه که از خدا بر می آید و از دیگری بر نمی آید. بالاخره از اسماء و حسنا الهی چیست عزیزان؟ یا داف و یا مانو یا رافع. اعتقاد توحیدی و موحدانه این است. کاش مسلمانان عزیزان با این آموزه ها خو می داشتند و کاش این باورهای توحیدی اینی که همیشه بنده شکوایی از این دارم، کاش اینها به لحاظ نظری و عملی در جان و وجود جهان اسلام و مسلمین و بشریت فرو می رفت و نفوذ می کرد و جا می کرد، در زندگی ما خودش رو نشان می داد. همین پاسخ همین سوالات که حل کننده مشکل عمده ماست. شما افرایتم ما تدعون من دون الله، قرآن عام میگه، ولو اون روز مخاطب جامعه ایست که تدعونشون ما تدعونشون میشن لات و منات و عزا، اما الان مخاطب این کیه؟ افرایتم ما تدعون من دون الله. این من دون الله فکر میکنید شامل رب و نوعهای فناوری و تکنولوژی نمیشه؟ اگر بخواهد بت انسان باشد و معبود انسان باشد و آدمی بپرستد و اختیارش رو به آن بدهد، آیا شامل بت زر و سیم نمیشه؟ بت ثروت و سرمایه نمیشه برای انسان امروز؟ آیا شامل ماتدعون خود انسان نمیشه؟ انسانهایی که امروز به دام خودپرستی فرو افتادند و رب و نوعشون خودشون هستند، خود نفسشون به خودشون هستند، آیا طاغوت ها و نظام های سلطه امروز ماتدعون نیستند در دنیای ما؟ و مورد پرستش و اطاعت نیستند؟ مورد پذیرش تام نیستند؟ که مسلمان هستند. آیه خیلی فراگیر است. آیه به روز آمد کاملا داره شرایط امروز دنیای بشر رو، این 2300 سال اخیر رو دقیقا بیشتر بازگو می کند برای انسان ها. چه بماند اون که به شکل لات و منات اون هم که فراتر از میلیارد در جامعه بشری کسانی هستند که میشه گفت به جرأت که یه چهارم جامعه بشری گرفتاره همون بت لات و منات و عزاست در قالب نامهای دیگری و همون بتان سنگ و چوبی ظاهری حتی. لذا آیه خیلی جدی این بحث رو مطرح میکند. حالا برگردیم، فرمود این ارادنی الله بزرن هل هن کاشفات و ذره، اگر خداوند تصمیمی داشته باشد که زیانی برساند، نقصانی یا رحمتی و خیری، چه کسی میتواند مانع، رافع و دافع باشد در قبال آنچه اراده الهی باشد؟ و اگر رحمت و عنایت الهی بیاد، چه کسی میتواند جلوگیر این رحمت باشد؟ ببینید، عرض کردم این عقیده توحید. این که عزیزان بدانیم ما یفتح الله، خوب دقت کنید، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. عزیز من، جان برادر، خواهر برادر عزیز من، هستیم یا نیستیم؟ پای این کار و کتاب هستیم یا نه؟ اعتقاد قلبی ماست؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. آیا ایمان آوردیم به این کتاب یا نه؟ چی داره میگه خداوند سوره مبارکه فاطر؟ ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها. اگر خداوند بگشاید در به رحمتی را برای بشر، هیچ ممسک و نگاه دارندهی برای این در و این نعمت نیست. تمام. از اون طرف اگر خداوند و این یمسک، اگر ببندد در ایران و خیر رو از بشر و انسانی من کند، فلا مرسل له بعده، هیچ کی نمیتونه جاری کند و بیاورد این نعمت و لطف و رحمت را برای انسان بعد از اینکه خداوند درب را ببندد. همونی که بارها از شعبانی خدمت عزیزان خواندیم، به ید که لا به ید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، خدایا اعتقاد من بنده ذلیل و تهانه است، بنده حقیر و تهانه است، که به ید کلا و به ید غیرک، به دست توست فزونی و کاستی من، فزونی و کاستی من، نفع و زیان من به دست توست لا غیر. این توحید در فعل توحید افعالی ناب به قرآنی است که در قالب سوره مبارکه فاتح در قالب این آیات خداوند سبحان چنین با پرسش و پاسخ به ذهن مخاطبان کلام خودش آموزش میده و فرو میبرد که دیگه دست انسان، چشم انسان، وجود انسان از غیر خداوند برداشت نمی شود. حالا قصه زیبایی های دارد از فرمود ادامهش بگم تا اون نتیجه گیری پایان آیه میاد. خب بیان بر پس بگو افرعیتو ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بزرن هل هن نکاشفات و زره. اصلا کسی میتونه این گرفتاری رو ابتلا را برداره؟ بالاخره الان وضعی که ما داریم، الان این عزیزان و دوستانی که سراسر دنیا دارن تعقیب میکنن، محبت دارن، بحث رو پیگیری میکنن، بالاخره هممون میبینیم در شرایط امروز جامعه بشری این مضیقه ها و تنگنا ها و محدودیت ها و این فاصله گذاری. یعنی چی فاصله گذاری؟ دور شدن از همها رو و دور شدن از نعمت ها رو، دور شدن از خیرات رو، معمول زندگی عادی رو از کف دادن، نعمت های بدیهی الا ولا بودمون رو به کناری گذاردن. 7 میلیارد جامعه بشر الان مبتلای به چنین روش و رفتاری است. و خب بالاخره کی میتونه این کشف زور کنه؟ هل هن کاشفات زره؟ او ارادنی به رحمتن، اگر بنا باشد که خداوند رحمتی رو عنایت، هل هن ممسکات و رحمته، هیچ راهی برای انسداد و بستن اون رحمت وجود نداره. آه بالاخره اون تعابیر دیگر رو در زبان معصومین بود، خدایا اگر دربی رو تو ببندی چه کسی میتواند بگشاید، اگر دربی رو تو بگشایی چه کسی میتواند ببندد. خدا اینا تعابیری است که در زبان معصوم در دعاها داریم. خدایا اون کسی رو که تو بلند کنی چه کسی میتواند به زمین بزند، اون کسی که تو به زمین بزنی چه کسی میتواند او را بلند کند. این معبودهایی که شما میگید، رب و نوهایی که شما میگید، اینا چه کارند تو وجود؟ این وجودهای متزلزل، نه این رب و نوها، همین رب و نوهای عصر و زمان ما، سرمایه های ما، قدر قدرت های جامعه بشری، فرعون های جامعه بشری در طول تاریخ، اینا وجود خود اینها متزلزل، نیازمند، حاجتمند، ضعیف، در عین عجز و ناتوانی و فقر در قبال حضرت غنی و اراده او و حاکمیت فعل و امر و فرمان او. خب حالا به اینجا که رسید، خداوند به پیامبر میفهمد قل حسبی الله. پیامبر حالا بهشون بگو قل حسبی الله، خدا مرا حسبان دارد، کفایت دارد، خداوند مرا، امور من رو کافی است، اوست که میتواند زیان رو بردارد و رحمت و خیر رو بیاورد. قل حسبی الله. خب این جمله حسبی الله رو دیگه بارها در قرآن دیدیم و در همون علیس الله و بکاف نعبده هم معانی و عمق این نکته رو اشاره کردم خدمت دوستان. الان مایلم قسمت بعدی رو بگم که نتیجه این حسبی الله هست. قل حسبی الله، کافیست خداوند، کفایت میکند خداوند در این که زیان رو بردارد یا رحمت رو بیاورد و خیر رو برای من بیاورد. من جز به دست رحمت بخش الهی و جز به عنایت و قدرت خداوند سبحان تفکری ندارم و باوری ندارم. تمام همون توحید قوی و استوار قرآنی که ذات حق بازگو میکنه در کلام خودش، در جای جای قرآن با آموزش مخاطبان میدهد و روشن و واضح و شفاف. قل حسبی الله. اما جان مطلب اینجاست، علیه یتوکل المتوکلون، راه رسیدن به این توحید افعالی عملی چیه؟ چطور این باید خودشو نشان بده در زندگی من موحد؟ چطور من باید واقعا این باورم رو که میدانم عزیزان، گاه گاه محضرم باهاتون گفتیم آن به آن به مستاق سخن معصومین، آن به آن امواج بلا در حال آمدن است و متوجه ما. همین امروز جمعه اول ماه محرم و آغاز سال 1442 هجری قمری، همین امروز چقدر بلا حواله من، خانواده من، عزیزان، شهرم، دیارم، کشورم و جامعه بشری بود که یکی از اون بلاها متوجه نشد و فرود نیامد و دفع شد و رفع شد. کی میتونه این رو بفهمد؟ میلیاردها و میلیونها انواع بلا نسبت به عموم انسانها، اما یا دافع و یا رافع و یا مانع که به اذن الهی برگردانیم. خبردار مشکل اینه که خبردارم نمیشیم، نه این کمه، گاهی خلافش رو هم فکر میکنیم. اون ماجرای سوره کهف رو به تنوع خدمت دوستان عزیز گاهی اشاره کردم. بالاخره آقا این جناب معلم آمد و آقای موسی سوار شد و بعدم زد کشتی رو سوراخ کرد. خب حالا اون سید توحیدیش بماند، اون عرضی ندارم، اما کار به اینجا کشید که بعد از این که کشتی رو سوراخ کرد، خب رفتند، آمدند دو کشتی نشینان، نشستن تو کشتیشون، چی گفتن؟ گفتن لعنت خدا بر کسی که کشتی ما رو سوراخ کرده است. این چه کاری بوده که مردم آزادی بود است کشتی ما رو سوراخ کرد؟ سوال که مکانه وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، جلوتر سلطان جائر ظالمی بود که اگر کشتی اونها به این تنگه آب راه می رسید مصادره می کرد، غصب می کرد، اما به دلیل این سوراخ نرسید، کشتی ماند، محفوظ شد و غصب نشد. خداوند به دست ولی خودش بلا رو از اینها دفع کرد. اینها نه تنها بسا شاکرش نبودند، بلکه شاید شاکی هم بودند. این قصه ماست عزیزان. به عنایت الهی میاد و این ابتلاعات رفع میشه. از اون طرف چه الطاف و نعمت ها و عنایاتی که نمیدونیم و توجه نداریم که برای ما حواله شده است، که جذبش میکنیم یا جذبش نمیکنیم، و اگر جذب میکنیم باز به ولی نعمت توجه و التفاتی نداریم. پیامبر قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. دقت بفرمایید، همین رو بگم تمام کنم. قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. خب جمله به لحاظ ادبی باید باشد قل حسبی الله یتوکل المتوکلون علی، یعنی جار و مجرور باید بعد از فعل بیاد دیگه، اما مقدم شده علی. همیشه گفتیم هر آنچه را که جایگاه اون مؤخر است هنگامی که مقدم می شود نتیجه چیست؟ انحصار و تأکید است. تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر و تأکید. علیه یعنی فقط برو باید توکل کنند، توکل کنندگان بر آن خدایی که، بر آن اللهی که حسبی. و من که توکل علی الله فهو حسبه، باید بر او تکیه کنند و او کفایت کننده است. خب علیه توکل المتوکلون. ببینید اون توحید افعالی با توکل تحقق پیدا میکند، یعنی شاهراه رسیدن به توحید افعالی و لذت وحدانیت خدا رو در این جهت بردن نمیشه مگر از مسیر توکل. حالا من سریع بگم، ببینید توکل که میگیم یه معنای ابتدایی و اولیه توکل، به تعبیر عامیانه کف توکلی داریم یا سقف توکلی داریم، همون کفش رو که ذهنمون بیشتر میره با همین مفهوم متعارفی که امروز در جامعه وجود داره. و کل تو الیه الامر، یعنی من وقتی که در یه مسئله اون تدبیر لازم رو ندارم، همین اصطلاح جاریه بین خودمون، بالاخره یه مشکل حقوقی است پیش اومده است، یه مرافعه غیری، بنده نه مسلطم به قوانین مدنی، نه جزایی، نه کیفری، هیچ اطلاعی هم ندارم با آداب دادرسی اینها، من هیچ کاری نداشتم، من اصلا ارتباطی هم ندارم. خب اینجا میرم سراغ کاردان قانوندانی که کاملا مسلط است و چیرگی در کار، زبردستی در کار دارد، و انتخاب میکنم وکیل حاذقی رو و میگم آقا چه بکنم. می نشینه برای من توضیح میده آقا ماجرای شما اینه، تفسیر ماده اینه، این کار این کار این کار، به این شیوه باید قدم به قدم بری جلو، منم برات لایحه هم می نویسم، میام در دادگاه ازت دفاع میکنم. این چنین، خب من چیکار کردم الان؟ من یه وکیلی انتخاب کردم، توکل کردم، من توکیل کردم، توکل کردم و وکیلی انتخاب کردم و کار رو پیش بردم، یعنی دقیقا طبق گفته اون عمل میکنم. من راه چار رو نمیدونم که چطور موفق میشم، اما او میداند، اعتماد به او میکنم، میپذیرم، طبق دستور اون هم میرم جلو. این کف توکل نسبت به از پروردگار است. توحید افعالی اینطور ثابت میشه عزیزان که انسان راهکارهایی که ذات حق در وجود و در زندگی در تمام حوزه ها ارائه می کند بر زبان پیامبرانش و بر وحیانیت خودش و بر آیات بینات خودش بر سر و چشم آدمی به اعتماد کامل می پذیرد و می گذارد و عمل می کند. این میشه انسان موحد. این میشه توحید افعالی برای انسان اثبات می شه. اینه که می پذیرد انسان در حوزه عبادت. راهکارهای عبادت چیست؟ چگونه باید عبادت کرد؟ خانه دوست کجاست؟ از چه طریقی باید رسید؟ توکل میکنم و میپذیرم صلات را، زکات را، حج را آنگونه که ذات حق فرموده است در آداب و آیین به اصطلاح خودش. ان الدین عند الله الاسلام، اونچه که در آیین اسلام گفته شده است و پیامبرش برای من و کتابش بازگو فرمود. تو حوزه مسائل تجاری، مسائل اقتصادی، خانوادگی، آداب معاشرت، نمیدانم اقتصاد، عرض به خدمت حضرت عالی، رفتارهای شخصی، اخلاقی و و ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، آیات قرآن، وجود پیامبر اسوه کامل. توکل این که من راهکارهای عینی و عملی خدا رو به تمام اعتماد میپذیرم و در زندگیم پیاده میکنم، بعد میشم انسان موحد. این توحید و توکل است که پیوند و گره می‌خورد. مقدمه میشه برای رسیدن به قله‌های توحید. علیه یتوکل المتوکلون، این متوکلانند که بر خدا قطعا تکیه می‌کنند و به این باورها و این مطالب پیشین به تمام معنا معتقد به لحاظ نظری و عملی خواهند بود. خب حالا این متوکلون اگر اومدن یه قدری بالاتر، این که مفهوم اولش بود، حالا کارشون به جای میرسه که احساس میکنن که بالاخره اون آقای اول و متوکل اول یه خواسته هایی داشت و رفت سراغ وکیل و وکیل اومد بهش راهکار داد. اما اگه انسان در توکل به مقام برتر و گام دوم رسید، به گام میانی رسید، نه به سقف، به گام میانی رسید، دیگه شخصا هیچ خواسته ای ندارد. یعنی معتقد است که به ما یشاؤون الا ان یشاء الله. دیگه اینجا دیگه پروردگار من در قبال تو چه مشیتی دارم؟ پسندم آن چرا جانان پسندد. افوض امری الله، ان الله بصیر بالعباد. به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. دیگه اینجا این مرحله بعدی است. یعنی دیگه همون خواست من هم وجود به تمام معنا چشم دوختم به خواست الهی. رضای من در رضای اوست، خواست من در خواست اوست. خب حالا اگر در این توکل انسان یه مقداری موحدتر شد و بالاتر اومد، دیگه میرسد به اونجایی که وجودی برای خودش به هیچ وجه من الفجوه مستقلن نمیبیند که نوبت خواست و مشیت باشد. دیگه کار به اونجا می کشد که بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه اون مقام تسلیمی است که اولیاء خاص الهی و بندگان شایسته الهی به اون دستی پیدا می کنند. پیامبر پس بگو قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. دیگه اینجا خداوند دست پیامبر رو باز میگذارد که سخنان جدیتری رو مطرح کند. همیشه بنا نیست که به مقتضای رحمتش پیامبر با انسان ها سخن بگوید، گاه به درشتی کلام هم حاجت است که انشاءالله میگذارم شب نخستین، میگذارم برای فردا شب که ادامه بحث رو خدمت عزیزان پیگیری کنیم و انشاءالله که در خدمت خانم ها و آیان همه عزیزانی که همراهی میکنن ما رو در هر کجا که هستند انشاءالله در محضر قرآن بتوانیم مطالب رو پیگیری کنیم و بهره ببریم از نورانیت کلام وحی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از پیش منور و مزین بفرمایدش. امروز روز اول ماه محرم با همه شرایطی که امروز در جهان اسلام و و ما برای اون حاکم بود و محدودیت هایی که ما هم مشمول این محدودیت ها شدیم. اما عرض میکنم خدمت عزیزان که هیچ محدودیتی در عظمت، شکوه، ماندگاری، گداز، سوز، عشق ورزی به ساحت مقدس صاحب ایام مطلقا وجود ندارد. دلها نه حدی، نه مرزی، نه فاصله ای با وجود مبارک حسین ابن علی ندارد. این جمله از 5 معصوم نقل شده است به سند صحیح. لا یوم کیوم الحسین، از 5 معصوم نقل شده. هیچ روزی مانند روز حسین وجود ندارد. این یوم روز نیست معناش. میدونید مثل یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان در قرآن، یعنی واقعه، ماجرا. هیچ برهه تاریخی مانند برهه تاریخی حسین ابن علی وجود ندارد. هیچ جریانی همانند جریان سید الشهدا وجود ندارد. اسلام روزهای تلخ دید، روزهای سختی، کشتگان و شهیدان بدر، احد، احزاب. در سیر تاریخ اسلام روزهای سنگینی رو دید، روزهایی که صدها زراری پیامبر کشته می شدند به دست صفاکان بنی امیه و بنی العباس، بعد از اونها شهدای فخر رو دید، حوادث سنگینی رو دید اسلام در طول تاریخ خودش. اما لا یوم کیوم الحسین، نه، هیچ روزی روز سید الشهدا نیست، هیچ واقعی واقعی حسین ابن علی نیست. ماندگاری و جاودانگی او محرز به گونه ای که السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ابدیت تضمین شده است در این ضرباهنگ سخنی که از معصوم مشاهده میکنید شما. درست؟ آقای دعبل خزائی در محضر مبارک حضرت علی ابن موسی خان سأبکیهم ما ذر لله شارق و ما ناه قمری علی شجراتی، خواهم گریست بر شما ای کشتگان تف تا زمانی که بلبل بر شاخسار میخواند و خورشید از افق طلوع میکند. به تعبیر ما شانه های ابوالحسن رضا شروع به لرزیدن کرد. ابدیت رو میبینید در این حرکت. چرا؟ یک، من سری میخوام خدمت دوستان این شبها بعد از تفسیر چند جمله‌ای رو شروع کنم، کوتاه میگم خدمت عزیزان. یک، اراده الهی است عزیزان به دوام و بقا این حرکت. این اراده الهی است. چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. نمونه اتم ایمان کامل در تمام عرصه ها و عمل صالح به مقتضای عمل صالح در تمام سنگرها و عرصه ها و عرصه ها و لحظات رو شما در وجود حضرت سید الشهدا مشاهده می کنید که عنوان ما عندکم ینفد و ما عند الله باق محقق میشه. یعنی اون بقا عند الله در قالب ایمان تمام و در قالب به بیانی عمل صالح تمام که رنگ و بو و سبقه الهی دارد و ماندگاری اون مسلم و قطعی و لا یتغیر است. یک، اراده الهی است و سنت الهی است که ماندگار بماند فراتر از هر برهه تاریخی ماندگاری. دوم، برمیگرده بالاخره به خود شخصیت سید الشهدا، یعنی عامل دوم این ماندگاری ما بقی اللیل و النهار به خود شخصیت سید الشهدا برمیگرده. یعنی این پازل کاملی که همه چیز در اون دیده میشود، این بسته شخصیتی حضرت سید الشهدا است. اگر آزادگی است که در دل همگان در طول تاریخ نفوذ میکند، اگر شجاعت است، اگر شهامت است، اگر سخاوت است، اگر وفاداری است، اگر ایثار است، همه عناوینی که میتونیم بگیم ارزش‌های فرازمان و فرامکان بشریت است، همه یک جا گرد اومده در یک صحنه تاریخ و برهه تاریخ. چاره جز ماندگاری برای اون دیده نمی‌شود. توضیح داره که بماند. سوم، عامل سومی که اینجا وجود داره تقابلیه که شکل گرفته، یعنی گروه مقابل. شاید اگر یزید و تفکر یزید و رفتار یزید و قساوت ها و جنایت هایی که یزید و بنی امیه نسبت به سید و شهدا عمل کردند عمل نمی کردند، به این میزان ماندگاری دست نمی داد. یعنی عامل سوم ماندگاری عمل کرده گروه مقابل با حضرت سید و شهدا است. دیگه چه چیزی باقی ماند که عمل نشود؟ سرهای بر فراز نیزه کجا چنین سراغ دارید؟ بدنهای قطع قطع شده زیر سم اسبان کجا سراغ دارید در طول تاریخ به این شکل؟ نوزاد شیرخواره و پیر مرد 80 ساله، قساوت هایی که انجام شد در اون نیم روز و به دنبال آن، چیز دیگری رو از تاریخ بشر نشان داد و عامل سومی برای ماندگاری و جاودانگی حرکت سید الشهدا در کنار اراده الهی و در کنار جامعیت شخصیت مولانا حسین علیه السلام و علیه السلام بود، که حالا این ماندگاری دو روش پیدا کرد، یعنی از دو شیوه تزریق و تغذیه شد ماندگاری این حرکت در طول تاریخ و دوام اون، که من از فرداشم سعی میکنم که زمانی رو اختصاص بدم و این عوامل رو بگم. یکی به پای اندیشه و دیگری به پای انگیزه، یکی از راه تعقل و دو از راه شعور و عاطفه و احساسات. انشاءالله اینها رو خدمت دوستان گام به گام سعی میکنم که هر شب گوشه هایی رو محضر مبارکتون بازگو کنم. وقت گذشت امشب، اما چاره ای نیست، یکی دو دقیقه کوتاه هم میگم و انشاءالله بهره میبریم از فیض مصیبت. دیگه من روایت طولانی ریان رو نمیتونم بخونم، فرصت نیست، اما همین جمله رو از مولانا رضا میخونم که ان المحرم شهر، روایت امالی صدوق معتبر، ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. امام میفرمان که ماه محرم ماهی بود که جاهلیت حرمت قتال در این ماه رو داشتن، اما فاستحلت فیه دماؤنا، اما در این ماه خون ما را حلال کردن، و هتکت فیه حرمتنا، و حرمت ما را شکستن، و صبی فیه زرارینا، و ذریه ما رو در این ماه به اسارت بردن، و زنان ما رو، و عزرمت نیران فی مزاربنا، و آتش در خیمه های ما افکندن، و انتهب ما فی ها من ثقلنا، همه چیز ما رو به آتش کشیدن، و لم تر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمتن فی امرنا، هیچ حرمتی رو رعایت نکردن برای پیامبر در کار ما. بعد فهمدن ان یوم الحسین، یوم تعبیر یوم، ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموننا، واقعه جدم حسین پلک های چشم ما خاندان را زخم کرد، و اسبل دموننا و عشق های ما را ریزان، و ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا، و عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا به ذلت خواستند بنشاند، و اورثنا الکرب و البلا الى یوم الانقضا، و تا روز قیامت این مصیبت و بلا را ماندگار کردند، فعلا مثل الحسین علیه السلام فلیبکل باکون، و بر مانند حسینی است تنها که باید اشک ها بریزد و جاری گردد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.